أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحثی که راجع به بردهداری از دیدگاه اسلام داشتیم تحت عنوان کلی فقه حقوق بشر، عرض کردیم که اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که بردهداری که در اسلام مطرح شده است تفاوت‌های جدی با بردهداری موجود در کشورهای غیر اسلامی دارد، به نحوی که حتی میتوان گفت که این دوتا فقط در اسم شباهت دارند. در راستای بیان این مطلب ما روایات متعددی را مطرح کردیم و شواهدی را از سیره معصومین علیهم السلام هم مطرح کردیم و عرض کردیم که غیر از این هم شواهد فراوان دیگری وجود دارد که فقط به عنوان نمونه ما به بعضی از آنها اشاره کردیم. با ملاحظه این شواهد معلوم میشه که قبح بردهداری که در کشورهای غیر اسلامی با مراجعه به نحوه رفتار اونها نسبت به بردگان دیده میشود و به ذهن انسان میرسد، این قبح با آنچه که در کشورهای اسلامی یا به تعبیر درستر با آنچه که از دیدگاه اسلام و توسط رهبران معصوم در رابطه با بردگان نشان داده شده تفاوت خیلی زیادی دارد و اون قبح موجود از فهم کلمه بردهداری هیچ وقت در فضای رفتار رهبران معصوم مسلمانان با بردگان دیگر به ذهن نمی رسد. پس نباید این دوتا را ما در یک درجه محسوب بکنیم و حکم این دو عنوان را یک حکم واحد بدانیم. به هیچ وجه اینطور نیست. خب در ادامه توجه به این مطلب که بردهداری موجود در صدر اسلام با آنچه که در کشورهای غیر اسلامی وجود داشته کاملا متفاوت بوده، من میخوام به یک مورد یا دو مورد دیگه هم اشاره بکنم که به نظر بنده این دو مورد هم بسیار حائز اهمیت است. اولین مورد از آن دو مورد آن است که مادر 7 نفر از امامان معصوم علیهم السلام کنیز بوده است. 7 نفر از ائمه معصومین علیهم السلام مادرشان کنیز بوده. خب این خیلی قابل توجهه. یعنی وقتی که یک امام معصوم میخواهد برای فرزند خودش همسری اختیار بکند یا او را تشویق بکند به این که ازدواج کند و یا یک امام معصوم خودش اقدام میخواهد بکند به این که با یک زن شایسته‌ای وصلت بکند، به هیچ وجه در زمره ملاکاتی که در نظر میگیرد کنیز نبودن قرار ندارد. و الا می دانیم که ائمه به راحتی دسترسی داشتند به زنانی که از خانواده های معروف و مشهور بودند، از خانواده هایی که به تدین و پایبندی به موازین شرعی شهره بودند. اگر این وضعیت نبود، اگر این اطلاعی که ما داریم که مادر 7 نفر از ائمه علیهم السلام کنیز بوده در دست ما نبود، به ذهن ما خطور میکرد که مثلا یک امام معصوم وقتی که میخواهد ازدواج بکند، لابد در وهله اول در میان بنی هاشم به دنبال یک گزینه مناسبی برای ازدواج خود میگردد، و اگر در میان بنی هاشم نیافت، آنگاه به سراغ سایر مسلمین میرود، اون هم در میان زنان حرائر، زنانی که حره باشند، و اگر در میان اونها نیافت، آنگاه به عنوان آخرین گزینه به سراغ ازدواج با کنیز می رود. تصور اولی که به ذهن ما می رسه همینه، اما هیچ شاهدی ما بر این تصور در رفتار و سیره معصومین علیهم السلام نمی بینیم. نمی بینیم که اونها تأکید بر این داشته باشند که این سلسله مراتب را به این صورتی که عرض کردم طی بکنند، و فقط در صورت فقدان اون گزینه اول و دوم نوبت به گزینه سوم برسه. پس این که مادر 7 نفر از ائمه کنیز بوده، و در خصوص امام زمان علیه السلام هم ما در روایات می‌بینیم که اون حضرت را با عنوان یبن خیرت الاماء مخاطب قرار می‌دهند. یبن خیرت الاماء، ای پسر بهترین کنیزان. این نشانه خیلی مهم و قابل توجهی است که واقعاً افرادی که برده یا کنیز بودند از حیث انسانیت پایین تر تلقی نمی شدند. نتیجه که من می خوام بگیرم همینه. اگر بردگان و کنیزان از حیث انسانی در رتبه پایین تر تلقی می شدند و از دیدگاه اسلام اینها دارای شأنی و کرامتی فروتر از کرامت انسان‌های آزاده بودند، طبعاً این مطلب باید تصریح می‌شد و در گزینش‌های معصومین علیهم السلام باید مورد عنایت و مورد سفارش قرار می‌گرفت، در حالی که هیچ کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده. مورد دومی که عرض می‌کنم این است که در تصدی مناسب ولایی هم ما می‌بینیم که در تصدی مهمترین مناسب ولایی می‌بینیم که حریت از سوی بسیاری از فقها شرط دانسته نشده، و اگر برخی از فقها حریت را شرط دانستند، فقهای دیگر با اون اندیشه مخالفت کردند. مثلا مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام همونطور که میدانید از مهمترین کتابهای فقهی ماست، و حتی بعضی از فقها به کتاب شرایع لقب قرآن الفقه داده اند. یعنی این اندازه اهمیت دارد و جایگاه رفیعی دارد، به نحوی که خب میدانیم در طول تاریخ بسیاری از فقها نظرات اجتهادی خودشان را به عنوان شرح یا حاشیه بر شرایع بیان کردند. هنوزم همینطوره. هنوزم خیلی ها به عنوان شرح یا حاشیه بر شرایع دیدگاه‌های فقهی خودشان را مطرح می‌کنند. در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی جلد 4 صفحه 68 یک بحثی در مورد شرط بودن حریت در شخص قاضی مطرح شده. هل یشترط الحریه؟ آیا در مورد قاضی حریت شرط است؟ مرحوم محقق می‌فرماید که شیخ طوسی در کتاب مبسوط به این سؤال پاسخ مثبت داده، ولی ما با این نظر مخالفیم. والاقرب انه لیس شرطن. به نظر ما آنچه که نزدیکتر به مبانی فقه شیعه است این است که حریت شرط نیست. چرا؟ چون دلیلی برای اشتراط حریت در مورد قاضی نداریم. این فتوای بسیاری از فقهاست. بله، نظر مخالف هم داره، لکن همین اندازه که میبینیم تعداد قابل توجهی از فقها، اونم از فقهای بزرگ ما، حریت را در مورد قاضی شرط نمیدانند، شاهد بر یک نکته است و اون نکته همین نکته بود که از کنیز بودن مادر 7 نفر از ائمه علیهم السلام استفاده کردیم. یعنی این که کنیز بودن و برده بودن باعث تنزل شأن و رتبه یک شخص نمی شود. فقط یک جایگاهی است که در اجتماع آن زمان به واسطه مسائل و عواملی که الان در ادامه به اونها اشاره خواهم کرد مطرح بوده، و الا اینطور نبوده است که کنیز و برده در رتبه پایین تر از انسانهای آزاد باشند. برخلاف اون دیدگاهی که ما در میان غیر مسلمانان راجع به بردگان و کنیزان میبینیم، که بردگان و کنیزان را از حیث انسانی به هیچ وجه در ردیف دیگر انسانها قرار نمیدادند و با اونها رفتاری شبیه رفتاری که با حیوانات داشتند انجام میدادند. خب این خیلی نکته مهمی است. پس در بررسی مسئله بردهداری از دیدگاه اسلام، ما تا اینجا یک نکته را مطرح کردیم و اون نکته این بود که بین بردهداری از دیدگاه اسلام با بردهداری از دیدگاه مکاتب دیگر تفاوت‌های آشکاری وجود دارد و این دوتا را از یک قبیل و از یک سنخ نمیتوان دانست. نکته دومی که عرض میکنم در ادامه این مباحث آن است که اسلام بردهداری را تأسیس نکرده. وقتی که ما مسئله بردهداری را ملاحظه و بررسی میکنیم میبینیم که توسط ملل دیگر و مکاتب دیگر بردهداری تأسیس شده بود و رواج یافته بود. بنابراین نظام بردگی چیزی نبود که اسلام مبتکر آن باشد. به تعبیر فنی نظام بردگی جزو نظامات اسلامی نیست. این نکته خیلی مهمیه. گاهی ممکن است ما با یک سازمان بندی در امور فردی یا اجتماعی روبرو باشیم که آن سازمان بندی، آن ساختار بندی استناد به اسلام دارد. میگیم شفعه یک سازمانی است، یک نهادی است که اسلام آن را تأسیس کرده. ولایت با اون ویژگی هایی که در نگاه اسلام مطرح میشه نهادی است که اسلام آن را تأسیس کرده. عقیده ما متفاوت است کاملا با نهاد حاکمیت. شورا به اون شکلی که ما در مفاهیم دینی داریم نهادی است که اسلام آن را تأسیس کرده و یا حداقل باید گفت تکمیل کرده، و این تکمیل هم یک تکمیل بسیار چشمگیری است نسبت به اون شوراهایی که قبل از اسلام وجود داشته. پس پاره از نهادها هست که اسلام یا مؤسس اونهاست و یا اینکه اونها را پذیرفته و تکمیل کرده. اما نهاد بردهداری نهادی نیست که اسلام آن را تأسیس کرده باشد و حتی نهادی نیست که در راستای ابقاء آن تلاش کرده باشد. به این نکته خوب عنایت بفرمایید. در راستای ابقاء بردهداری اسلام تلاشی نکرده، بلکه چنان که الان عرض خواهیم کرد در ادامه سخن، اسلام در راستای امحاء بردهداری، محو از میان برداشتن بردهداری، تلاش فراوانی کرده. خب پس وقتی که نظام بردگی یک نظام تأسیس شده توسط اسلام نباشد و همچنین اسلام اصراری بر ابقاء این نظام نداشته باشد، این سوال پیش میاد: پس چرا اسلام با آمدن خود نظام بردهداری را ملغا اعلام نکرد؟ جواب این است که به این دلیل که اگر اسلام میخواست به محض اعلام وجود و یا تشکیل حکومت در مدینه نظام بردگی را ملغا اعلام بکند، چند مشکل جدی به وجود می آمد. یک مشکل این بود که نه مردم آزاد این مطلب را می پذیرفتند و نه بردگان. چرا؟ چون زندگی اونها با این شکل از تعاملات بین دو گروه از انسانها، یک گروه انسانهای آزاد و یک گروه انسانهای برده، خو گرفته بود، بر این پایه ساخته شده بود. زندگی اجتماعی در میان مردم، نه فقط در شبه جزیره عربستان، نه فقط در مکه و مدینه، بلکه در تمام دنیای اون روزگار بر این اساس شکل گرفته بود. یکی از نهادهای قطعی زندگی اجتماعی نهاد بردهداری بود در اون زمان، چنان که از قرنها قبل از آن و تا قرنها بعد از ظهور اسلام نیز ادامه پیدا کرد. بنابراین اگر اسلام میخواست در ابتدای ظهور خود به فوریت در صدد الغاء بردهداری براید، طبعا با مخالفت‌های شدید مردم، هم از مردم آزاد و برده روبرو می‌شد. مشکل دوم این بود که اگر حتی اسلام می‌آمد و این مخالفت‌ها را نادیده می‌گرفت و دستور آزادی بردگان را صادر می کرد، آنگاه اختلال نظام در زندگی اجتماعی مردم پیدا می شد. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که این بردگانی که آزاد می شدند و فاقد مال و مسکن و قضا بودند، اینها در جامعه اون روزگار چقدر می توانستند منشأ آثار تخریبی باشند؟ نه مالی داشتند، نه سرپناهی داشتند، نه قضایی داشتند. خب اینها می شدند عواملی که ممکن بود جامعه اون زمان را دچار یک هرج و مرج طولانی مدت بکنند. چگونه باید اسلام این مسئله را ساماندهی می کرد؟ اعلام آزادی اینها، مثلا یک جامعه ای که 30,000 نفر جمعیت داشته باشه، از جوامع کوچکی که اون روزگار در شهرهای مختلف شکل می گرفت و 5,000 نفرشان مثلا برده باشند، وقتی این 5,000 نفر آزاد بشوند، می تواند موجب پیدایش مفاسد بسیار بزرگی باشد. بنابراین اگر اسلام اقدام به این کار می کرد، در واقع اختلال نظام به وجود می آمد. آن چیزی که ما در اصطلاحات حقوقی بهش میگیم برهم خوردن نظم عمومی. نظم عمومی برهم می خورد و برهم زدن نظم عمومی خلاف حکمت است. شارع حکیم هیچگاه عملی انجام نمی دهد که با حکمت منافات داشته باشد. به همین دلیل ما می بینیم که اسلام یک برنامه تدریجی برای از میان بردن بردهداری را در پیش گرفت، همونطور که یک برنامه تدریجی را برای مقابله با برخی از امور دیگر در پیش گرفت. مثلا برای آن که شرب خمر را تحریم بکند، یک بار اقدام به این تحریم نکرد، در طی 3 یا 4 مرحله شرب خمر را حرام اعلام کرد. این ناشی از همان حکمت شارع مقدس است. پس این هم نکته دوم که بردگی یک نظام اسلامی تلقی نمی شود که اسلام آن را تأسیس کرده باشد، و همچنین یک نظامی که اسلام اصرار بر ابقای آن داشته باشد نیز تلقی نمی شود. و در پاسخ به این سوال که چرا اسلام از همان ابتدای استقرار خودش در مدینه اقدام نکرد به اینکه نظام بردگی را بردارد، گفتیم به همین دلیل حکمتی که توضیحش را ملاحظه کردید. نکته دیگر این است که اسلام برای مقابله با بردهداری یک برنامه تدریجی و زمانمندی را مشخص کرد، به این صورت که دریچه ورودی که منجر به شکلگیری برده‌های جدیدی می‌شد، این دریچه را سعی کرد که مزیق بکند و یا مسدود بکند، و از سوی دیگر دریچه خروجی را که منجر به آزاد شدن برده‌های موجود می‌شد باز کرد و توسعه داد. در قرآن ملاحظه می‌کنیم که نسبت به اسیران جنگی که مهمترین راهی بودند برای اینکه افرادی به عنوان برده گرفته بشوند، می‌فرماید فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها. جنگ بکنید تا اینکه دشمن مغلوب بشود، و وقتی که دشمن مغلوب شد فشد الوثاق، یعنی اسیران را محکم ببندید و نگذارید که فرار بکنند. فاما منن بعد و اما فداء، و بعد از این کار یا آنها را آزاد کنید بدون اینکه عوضی بگیرید، منن اشاره به همین دارد، منتی در واقع میگذارید و یک کرامت اخلاقی نشان میدهید و اسیران را بدون آن که عوضی بگیرید آزاد میکنید، و اما فداء، و یا اینکه اسیران را با گرفتن فداء و عوض و کرامت جنگی آزاد میکنید. در این آیه شریفه ملاحظه میکنید که شق سومی که اسیر گرفتن و نگاه داشتن اسیر در بردگی باشد ذکر نشده، و خود همین نشان می‌دهد که اسلام، چنان که آیت الله مکارم شیرازی هم سر درسشان بیان می‌فرمودند، تمایل دارد به این که اون دو شق دیگر به مرحله اجرا گذاشته بشود، یعنی آزاد کردن بدون عوض و یا آزاد کردن همراه با عوض و گرفتن غرامت. خب از سوی دیگر ما می‌بینیم که راه‌های متعددی در اسلام برای آزاد کردن بردگان در نظر گرفته شده. پس از یک طرف در زمان جنگ از میان سه رفتاری که با اسیران جنگی میتوان داشت، اسلام دو رفتار را مطرح میکند، اگرچه از رفتار سوم که اسیر گرفتن و برده گرفتن باشد صریحا منع نمیکند، و این عدم منع هم به همان دلیلی بود که در نکته پیشین عرض کردیم که جامعه اون زمان بر اساس چنین نظامی شکل گرفته بود و از بین بردن این نظام باعث می شد که هرج و مرجی در اون جامعه به وجود بیاد و مقابله های شدیدی صورت بگیرد. معذالک اون دو شق دیگر را با صراحت مطرح می کند و تمایل خود را به استفاده از این دو شق دیگر نشان می ده. علاوه بر این راه خروج از بردگی را توسعه میده، راه‌های متعددی را پیش پای مردم میگذارد برای اینکه بردگان آزاد بشوند. یکی از این راه‌ها کفارات است. در کفارات مختلف یکی از شکل‌هایی که کفاره را میتوان ادا کرد آزاد کردن یک برده است، مثل کفاره افطار عمدی روزه در ماه رمضان یا کفاره حنس قسم. راه دوم تدبیر است، یعنی اینکه یک شخصی به برده‌ای که در اختیار اوست بگوید انت حر دبر وفاتی، یعنی بعد از اینکه من که مولای تو هستم از دنیا رفتم تو بلافاصله آزاد میشوی. این را بهش میگن تدبیر. بسیاری از مسلمان ها از این شیوه برای آزاد کردن برده های خودشان استفاده میکردند. راه سوم مکاتبه است، یعنی اینکه مولایی بیاید با برده خود قراردادی ببندد مبنی بر این که با یک شرایط خاصی اون برده آزاد بشود. راه چهارم استیلاد است. اگر کنیزی از مولای خودش صاحب فرزند می شد، بعد از مرگ مولا و تقسیم ارث این کنیز در واقع سهمی از این کنیز به فرزند او به ارث می رسید و این کنیز دیگر قابل خرید و فروش نبود و به محض مرگ مولای خودش و اینکه به عنوان ارث به فرزندی که از آن مولا به دنیا آمده بود به ارث می رسید آزاد می شد. چطور؟ چون می دانیم که فرزندی که از یک انسان آزاد و یک انسان عبد متولد بشه، این فرزند تابع اشرف ابوین است و آزاد تلقی می شه. بنابراین وقتی که مادر این فرزندی که به دنیا آمده کنیز باشد و پدر او یک انسان آزاد باشد، مولای همان کنیز، فرزندی که از این پدر و مادر متولد میشه این فرزند آزاد خواهد بود، یعنی برده نخواهد بود. خب وقتی که اون مولا یعنی پدر همین فرزندی که از او و کنیز متولد شده از دنیا برود، ارث او باید تا تقسیم بشود و این کنیز هم به ارث باید به فرزندی که از همان مولا دارد به ارث برسد و از آنجا که انسان نمیتواند مالک پدر یا مادر خود بشود بلا فاصله این کنیز آزاد میشه، به تعبیر آقایان فقها آنن ما داخل در ملک فرزند خودش میشود و بلا فاصله آزاد میشود. خب پس استیلاد در واقع یک راهی بود برای آزادسازی بردگان. راه پنجم تسری بود. در هر موردی که سهمی از یک برده آزاد می شد، مثلا یک سوم اون برده، یک دوم اون برده آزاد می شد، این آزادسازی قسمتی از اون برده سرایت پیدا می کرد و باعث می شد که کل اون برده آزاد بشود. مثلا اگر یک برده ملک چند نفر بود و چند نفر به صورت شراکت مالک اون برده می بودند و اون برده را مثلا خریداری کرده بودند و یا به ارث به اونها رسیده بود، اگر یکی از شرکا سهم خودش را از اون برده آزاد می کرد و می گفت من به نسبت سهمی که در این برده دارم و مالک آن هستم می خوام این سهم را ببخشم و به نسبت سهم خودم این برده را آزاد بکنم، در این صورت آزادی به تمام اون برده، به تمام وجود اون برده سرایت می کرد و آزاد می شد. راه ششم این بود که اگر یک مولایی در حق عبد خودش مرتکب جنایتی می شد، در بعضی از حالات این جنایت منجر می شد که اون عبد آزاد بشود، یعنی مجاز نبود یک مولا در حق عبد خودش چنین جنایتی را مرتکب بشه و لذا از این طریق شارع مقدس میخواست علی رغم میل مولا اون برده را آزاد بگرداند. خب اینها راههایی است که از نظر فقهی منجر به آزادی بردگان می شد. علاوه بر این اسلام یک سیاست گذاری هم در این زمینه کرده است و اون سیاست گذاری تشویق فراوان مردم به آزادسازی بردگان و مذمت فراوان نسبت به برده فروشی است. این را بهش میگن سیاستگذاری فرهنگی در زمان ما. خب ما میدانیم که سیاستگذاری های فرهنگی خیلی میتواند مؤثر باشد. به عنوان مثال در همین زمان خودمان ما شاهد این بودیم که یک سیاست فرهنگی در ایران در پیش گرفته شد برای کنترل جمعیت. این سیاست فرهنگی به اندازه توانست مؤثر واقع بشه که الان در حال حاضر داشتن اولاد متعدد در میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی یک امر مطلوبی شمرده نمیشه، حتی میتوانیم بگیم یک امر مذمومی شمرده میشود. با صرف نظر از مشکلات اقتصادی که الان وجود داره، یعنی حتی در میان اون خانواده‌هایی که هیچ گونه مشکل اقتصادی برای آن که فرزندان خود را تأمین بکنند ندارند، کاملا از نظر اقتصادی توان تأمین فرزندان متعدد را دارند، معذالک این سیاست فرهنگی که ما در پیش گرفتیم و به تعبیر مقام معظم رهبری اشتباهی که مسئولین حکومتی ما مرتکب شدند این بود که این سیاست را طولانی مدت ادامه دادند تا یک زمانی این سیاست به نتیجه مورد نظر خودش رسیده بود. از اون زمان به بعد نباید این سیاست ادامه پیدا میکرد. لکن مع الاسف این سیاست همچنان ادامه یافت و اکنون ما شاهد این هستیم که بسیاری از خانواده‌های ایرانی، تأکید میکنم خانواده‌هایی که هیچ گونه مشکل اقتصادی برای تأمین فرزندان خودشان ندارند، دارا شدن فرزندان متعدد را یک امر مذمومی میشمارند و به اصطلاح خلاف شأن و جایگاه اجتماعی خودشان میدانند که مثلا دارای 3 یا 4 فرزند باشند. خب این یعنی تأثیرگذاری یک سیاست فرهنگی. سیاست فرهنگی میتواند بسیار مؤثر باشد، میتواند نگاه مردم را تغییر بدهد، میتواند به صورت نرم و آرام مردم را به یک سمت و سوی خاصی هدایت بکند، سوق بدهد. اسلام در باره بردگان این سیاست فرهنگی را در پیش گرفته که تشویق فراوان کرده که مردم بردگان را آزاد بکنند و آزادسازی بردگان را، عتق بردگان را یکی از عبادات مهم تلقی کرده و خود پیشوایان مسلمین هم در این عبادت پیشقدم بودند، چنان که مثلا نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام 1000 برده را با دسترنجی که از کار خود به دست آورده بود، با دست مزدی که از کار خود به دست آورده بود، خرید و آزاد کرد. و یا اینکه امام سجاد علیه السلام بردگان متعددی را می خرید و اونها را آزاد می کرد. یکی از مواقعی که حضرت اقدام به این کار یعنی آزادسازی بردگان می کرد عید فطر بود و همینطور در مواقع متعدد دیگر. مثلا در روایت معروفی داریم که یکی از بردگان اون حضرت برای امام سجاد علیه السلام آب آورد تا حضرت دست خودش را بشورد. در حینی که داشت آب میریخت روی دست امام سجاد علیه السلام، این ظرفی که ظرف مسی بوده احتمالاً و آب در آن بود، این پارچه مسی به اصطلاح از دست برده افتاد و به صورت امام سجاد علیه السلام اصابت کرد و صورت اون حضرت را زخمی کرد. وقتی که امام به این برده نگاه عتاب‌آمیزی انداخت، فوراً این برده این آیه شریفه را قرائت کرد: والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم خود را فرو می‌برند. حضرت فرمود که من خشم خود را فرو بردم. دنبالی آیه را قرائت کرد اون برده: والعافین عن الناس، کسانی که دیگران را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهند. حضرت فرمود من تو را بخشیدم. و سپس اون برده دنبالی آیه را ادامه داد: ان الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست دارد. حضرت فرمود من تو را در راه خدا آزاد کردم. یک برده‌ای که نسبت به اون حضرت چنین رفتاری دارد، این چنین با رفتار کریمانه امام مواجه میشه تا امام به این ترتیب نشان بده که به عنوان یک پیشوای اسلامی در این مسیر که آزادسازی بردگان باشد، جلوتر از دیگران دارد حرکت می کند و طبعا این کار خودش سیاست گذاری فرهنگی است تا دیگران تشویق بشوند به انجام چنین کاری. و در راستای همین سیاست گذاری فرهنگی باید این مطلب را هم قرار بدیم که در اسلام برد فروشی جزو بدترین مشاغل دانسته شده. در روایتی می‌خوانیم که امام معصوم علیه السلام می‌فرماد شر الناس من باع الناس. بدترین مردم کسی است که انسانها را خرید و فروش کند. خب پس به این ترتیب اسلام در مواجهه خودش با مسئله بردهداری راه‌های برده شدن افراد را به شدت محدود کرد و مزیق کرد و راه‌های آزادسازی بردگان را بسیار توسعه داد و علاوه بر اینها اون سیاست فرهنگی را هم که عرض کردیم در پیش گرفت. خب اضافه بر اینها به این نکته هم باید توجه بکنیم که در اسلام اگر در یک برهه‌ای بردگانی از میان اسرای جنگی گرفته می شدند، فی الواقع این برده گرفتن از میان اسیران جنگی این هم یک سیاست فرهنگی دیگری بود برای آنکه این اسیران با مفاهیم اسلامی آشنا بشوند. یعنی در اون جنگ هایی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان مسلمانان و مشرکین اتفاق می افتاد و برخی از مشرکین به عنوان برده گرفته می شدند و به خانواده های مسلمین سپرده می شدند، در واقع این برده گرفتن از میان اسیران این طور باید تحلیل بشود که به جای آن که در اون زمان بیان این اسیران را در زندان نگهداری بکنند که می دانیم یک هزینه قابل توجهی دارد و این هزینه باید از بیت المال پرداخت بشود، و به جای این که اونها را آزاد بکنند در زمانی که خوف این را دارند احتمال عقلایی قابل توجهی داده می شود که اینها بعد از آزاد شدن بروند و تجهیز مجددی پیدا بکنند و برگردند و باز هم با مسلمان ها بجنگند، به جای این که از این دو شیوه استفاده بکنند و یا به جای این که بخواهند تمام این اسیران را به قتل برسانند، از یک شیوه چهارمی استفاده می کند و آن این است که میاد اسلام می آید و این بردگان را در میان خانواده های مسلمانان توزیع می کند، تا به این ترتیب هم هزینه نگاهداری این بردگان سرشکن بشود و هم فرصتی فراهم بشه که این بردگان با مفاهیم اسلامی آشنا بشوند و به این ترتیب هدایت بشوند. وقتی اون رفتار صمیمانه خانواده مسلمان را با خودشان میبینند که این اسیر را مانند یکی از اعضای خانواده خود تلقی میکنند، این موجب جذب بسیار قوی میشود که اونها توجه به دین اسلام پیدا بکنند و در مقایسه با اون سنتی که در میان عرب جاهلی قبل از اسلام وجود داشت به تفوق دین اسلام و حقانیت این دین پی ببرند. پس در جنگ ها چند گزینه در واقع در برابر مسلمانان نسبت به این اسیران جنگی وجود داشت. یک گزینه این بود که بخواهند تمام اینها را به قتل برسانند. خب این گزینه نامعقولی است. تمام این اسیران شایسته قتل نیستند، اگرچه جنگیدن، ولی از آنجا که هدف اسلام هدایت مردم است و بعضی از این اسیران ممکنه در صورت آشنا شدن با مفاهیم دینی هدایت بشوند، چون که خیلی از اونها هدایت شدند، لذا به قتل رساندن تمام اونها با اون هدف عالی اسلام که هدایت مردم باشد سازگار نیست. گزینه دوم این است که بخواهند تمام اونها را آزاد بکنند. این آزادسازی هم در پاره از موارد به صلاح نیست، در اون مواردی که احتمال خطر جدی وجود دارد که این اسیران آزاد بشوند و اعداد قوای مجدد بکنند و دوباره به جنگ با مسلمانان بیایند. گزینه سوم این است که بخواهند این اسیران را در یک زندانی نگه دارند. خب این گزینه هم باعث مشکلات مخصوص به خودش می شود. یکی از اون مشکلات هزینه فراوانی است که نگهداری اینها دارد که بر بیت المال مسلمین تحمیل میشه. یکی دیگه از اون مشکلات اون فضای نامطلوبی است که در زندان وجود داره و باعث بروز مفاسدی در میان خود این افراد میشه. بنابراین هیچ کدام از این سه گزینه به صورت مطلق قابل قبول نیست. اما گزینه چهارم که توزیع این اسیران در میان خانواده‌های مسلمین باشد که به عنوان برده اونها را نگاهداری بکنند، میتواند گزینه بسیار راجحی باشه، به این صورت که هم هزینه نگاهداری این بردگان را سرشکن میکنه در میان خانواده‌های مسلمین و هم راهی میشود، فرصتی میشود برای آشنا شدن این بردگان با مفاهیم دینی. ما در سوره دهر میخوانیم که اهل بیت علیهم السلام یتیم و مسکین و اسیر را اطعام کردند. نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب اون اسیری را که اطعام کردند در واقع چنین وضعیتی داشت، کسی بود که در جنگ اسیر شده بود. معذالک این اسیر وقتی که به در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما می آید و طلب غذایی می کند، اونها از غذای خودشان به او می دهند و خودشان گرسنه می خوابند. این نشان دهنده همان فرصتی است که فراهم می شود برای این اسیران تا با مفاهیم دینی، با تعالیم دینی آشنا بشوند و زمینه هدایت اونها به این ترتیب فراهم بشود. پس این هم یک راهکار دیگری است که در اسلام برای مبارزه با بردهداری در پیش گرفته شده. حاصل سخن این که به این ترتیب ما می‌بینیم در اسلام با استفاده از این سیاستی که چند مرحله داشت و ما طی چند نکته آن را بیان کردیم، با نظام بردگی مقابله شده و این مقابله یک مقابله حکیمانه بوده است، یک مقابله تند که ماندگار نباشد نبوده، بلکه یک مقابله حکیمانه بوده که آثار ماندگاری را بتواند بر جا بگذارد، چنان که واقعا هم موفق شد اسلام که این آثار را بر جا بگذارد. ولی خب متاسفانه با اون انحرافی که در مسیر خلافت اسلامی اتفاق افتاد، خیلی از این مفاهیم مورد بیتوجهی دستگاه خلافت و اون حکومت‌هایی که بعدها به نام اسلام بر مردم سلطه پیدا کردند قرار گرفت، مورد بیتوجهی اونها قرار گرفت. مثلا سلسله اموی‌ها و عباسی‌ها، اینها به صورت آشکار این تعالیم دینی را زیر پا می‌گذاشتند و تأثیر مخربی که توسط این دو سلسله که در واقع خلافت اسلامی را به پادشاهی تبدیل کرده بودند، ایجاد شد باعث شد که خیلی از این مفاهیم اسلامی تأثیر مطلوبی را که می توانست بر جوامع بشری بر جا بگذارد از دست بدهد، چون این دو سلسله پادشاهی برای آن که خودشان در رأس قدرت باقی بمانند این مفاهیم را دگرگون کردند و به شکل دیگری به مرحله اجرا گذاشتند. خب حالا با توجه به تمام این نکاتی که گفته شد، یک سوال باقی میماند و اون این است که اگر یک جنگی بین مسلمانان و غیر مسلمانان اتفاق بیفته، آیا میتوان از میان غیر مسلمانان اسیرانی را به عنوان برده گرفت؟ پاسخ این است که در زمان غیبت اگر چنین جنگی اتفاق بیفته و مثلا یک جنگ دفاعی باشه، بدون تردید برده گرفتن در چنین شرایطی که ما میبینیم امر بردگی به شدت مذموم دانسته میشود، به هیچ وجه برده گرفتن از میان اون اسیران موافق با مصالح نیست. یعنی کمترین سخنی که ما میتوانیم بگیم این است که برده گرفتن از میان اسیران اگر در زمان غیبت جنگی اتفاق بیفتد، به دلیل مخالفت با مصالح اسلام و مسلمین جایز نیست. این کمترین سخن است و الا با توجه به این توضیحاتی که عرض شد می توانیم به این نتیجه برسیم که اصولا جواز برده گرفتن با عنایت به آنچه که گفتیم به شدت محل تردید است و ما دیگر نمی توانیم برده گرفتن را یک امر جایزی بشمریم، چون با عنایت به آنچه که گفتیم به این نتیجه رسیدیم که سیاست اسلام برای حذف بردهداری و نظام بردگی در جامعه انسانی بوده. اما اگر کسی این استدلال را نپذیرد و قانع کننده نداند، حداقل سخنی که میتوان گفت این است که در صورتی که در زمان غیبت جنگی اتفاق بیفته، بی تردید برده گرفتن از میان اسیران جنگی به دلیل مخالفت با مصالح اسلام و مسلمین جایز نخواهد بود. و اما در زمان حضور امام معصوم اگر چنین اتفاقی بیفتد، خب خود اون حضرت بهتر می‌داند که چگونه باید این موضوع را ساماندهی بکند. ما نمی‌توانیم پیش بینی بکنیم. بله، می توانیم بر اساس آنچه که گفتیم به همین نتیجه‌ای که گفته شد برسیم که اسلام در واقع با یک سیاست‌گذاری تدریجی و چند مرحله‌ای در صدد حذف نظام بردگی از زندگی اجتماعی انسان‌ها بوده. خب این هم می شود نگاه اسلام نسبت به مسئله بردهداری. در این زمینه البته جای گفتگو فراوان هست. من یک نکته ای را فقط در حد اشاره در این پایان سخن عرض می کنم و عرایض خودم را خاتمه می دم و اون نکته این است که ما توجه بکنیم به این مطلب مهم در زمان خودمان که اگر دنیای غیر اسلامی بردگی را به ظاهر حذف کرده، اولا به دلیل فشارهایی بوده که تحول افکار عمومی بر حکومتها و حاکمیتهای مقتدر در قرن 19 و 20 وارد کرده، و ثانیاً یک راه دیگری از بردگی در زمان حاضر گشوده شده که این راه را دنیای غیر اسلامی برای خود بسیار سودمندتر یافته و اون بردگی فکریه. وقتی که از طریق تبلیغات و از طریق سیاستگذاری های فرهنگی و شکل های مختلف پراکندن و انتشار فحشا و امور خلاف اخلاق در میان مردم بتوانند ذهن مردم را اسیر خود بکنند و اونها را بدون این که احساس فشار بکنند در مسیر سیاست های خودشان به حرکت در بیارن، در حالی که خیلی از این مردم احساس میکنند که آزاد هستند ولی فی الواقع فکرشان اسیر دست دیگران است، این شیوه به مراتب سودمندتر است برای قدرت‌های بزرگ دنیای معاصر. به جای اینکه بخوان از شیوه برده گرفتن فیزیکی انسان‌ها استفاده بکنند، ذهن آنها را در تسخیر خود قرار می‌دهند و این بردگی فکری امروز به وضوح دیده می‌شود. نظام دنیای معاصر یک راه بهتری را برای رسیدن به مقاصد خود یافته و اون بردگی فکری انسان هاست. چنان که خود محققین و پژوهشگران منصف غربی و یا شرقی در کلمات مختلف خودشان اذعان به این مطلب دارند. بنابراین این مطلب را هم نباید فراموش کرد که وضعیتی که در دنیای معاصر وجود دارد را نمیتوانیم از میان رفتن بردگی به معنای کامل کلمه تلقی بکنیم، بلکه باید عوض شدن شکل بردهداری بدانیم آن را. گرچه خود همین شکل بسیار مشمئز کننده آن تا سالهای معاصر هم در میان جوامع متعددی از جوامع غربی دیده میشد. برخوردی که با سرخپوست ها در آمریکا صورت گرفت و اونها را از خانه و کاشانه خودشان راندند و سرزمین اونها را تصرف کردند و اونها را مورد تحقیر شدید قرار دادند و اونها را دچار استحاله فرهنگی کردند، برخوردی که با سیاه پوست ها صورت گرفت، اینها از اون اشکال مشمئز کننده بردگی است. علاوه بر این بردگی فکری که امروز در دنیا دیده میشه، این هم امری نیست که ما بتوانیم به سادگی از کنارش عبور بکنیم. پس باید اگر از آزادسازی انسانها دفاع میکنیم که دفاع درستی هم هست و باید چنین باشد، این آزادسازی در همه جوانب خودش باید مورد توجه قرار بگیره. فقط آزادسازی بدن انسانها از زیر بار بردگی ظاهری نباشد، بلکه آزادسازی فکر انسانها هم باشد. و ببینید که چقدر در تعالیم دینی نسبت به این مسائل توجه شده است. وقتی که در قرآن خداوند بشارت می‌دهد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی بر آزادسازی فکری تأکید می‌ورزد. یا وقتی که در روایات می‌بینیم گفته می‌شود، امام معصوم علیه السلام می‌فرماید من اصغى الى ناطق فقط عبده، کسی که سراپا گوش می‌شود و به سخن یک گوینده گوش می‌دهد و اون سخن را می‌خواهد بپذیرد، در واقع مانند این است که او را عبادت کرده. پس باید دقت بکند ببیند که آیا این سخن حقی است یا سخن باطلی است. اگر سخن باطلی باشد، یعنی خود را دارد عبد یک شخص طرفدار باطل قرار می دهد. نباید چنین بکند انسان. اینها تأکید بر آزادسازی فکری انسان هاست. در کنار اون آزادسازی جسمی که اسلام برش تأکید فراوان کرده است. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. خداوند تو را آزاد آفریده، پس ای انسان برده دیگری نباش، عبد دیگری نباش. عبودیت فقط در برابر خدا شایسته است. و یا اینکه در روایت دیگری می‌خوانیم ان آدم لم یلد عبدا ولا امتا، از حضرت آدم برده و کنیز به دنیا نیامد. این چنین نبود که بعضی از انسان‌ها از همان ابتدای تولد برده باشند و کنیز باشند، بلکه رابطه بین انسان‌ها در اون شکل‌های قبل از نزول دین اسلام بر اساس نظامی که خودشان طراحی کرده بودند به سمت برده‌داری رفت و همان بود که اسلام با آن به شدت مبارزه کرد، با این شیوه حکیمانه و مرحله بندی شده و تدریجی. خب پس به این نکته هم باید عنایت داشت. به این ترتیب با جمع کردن تمام این نکات در کنار هم ما می توانیم یک نگاه جامعی نسبت به مسئله برده‌داری داشته باشیم. این مطالب خیلی باید مورد عنایت دوستان باشه. نمی شود فقط ما به صورت تدافعی وقتی که در برابر حملات غیر مسلمانان قرار می گیریم به برخی از این نکات اشاره بکنیم، بلکه با در نظر گرفتن مجموع این نکات خواهیم دید که اون اندیشه‌ای که باید مورد مذمت قرار بگیرد اندیشه‌ای است که امروزه در میان غربی‌ها راجع به برد ساختن فکر و ذهن انسان‌ها وجود دارد. خب همه شما را به خدا می‌سپارم. ببخشید اگر بحث طولانی شد. من می‌خواستم در این جلسه این موضوع را بتوانیم به جمع‌بندی نهایی برسانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.